بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذکره شفاء و طاعته غنا ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارک و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن النبي أرواح العالمين له الفداء تكون أول من يلهقني من أهل بيتي محزونة مكروبة مغمومة مكسوبة مقتولة فأقول عند ذلك اللهم لعن من ظلمها فتقول الملائكة عند ذلك آمين. مصیبت شهادت حضرت صدیقه طاهر ارواح العالمین لها الفدا مصیبتی است که لعن نبی مکرم اسلام و لعن تمام ملائکه رو بر کسایی که سبب پدید آمدن این مصیبت شدن رو به دنبال داره، لذا مصیبتی سخت و سنگین. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی از ارواحنا له الفدا صلوات مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. و ربما یورد علیه ان الکتابی لا یسلم البشارت المذکوره حتی یذره فی التمسک بالاستصحاب او لا ینفعه. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در ادامه نقل عبارات مرحوم میرزا فرمودن که میرزا به خودش اشکالی رو وارد کرده. اون اشکال این است که خب استصحاب نبوت نتونیم بکنیم، ولی استصحاب احکام شریعت حضرت موسی حضرت عیسی علیه السلام رو میتونیم بکنیم. خب چون اونها رو که شما استمرارش رو حین الاطلاق قبول کردید بالاستقراء و التتبع، ایشون جواب دادن، میرزا جواب دادن میگه نه، اون احکام اطلاق ندارن. چرا؟ چون همراه هستن با یه قیدی. قید چیه؟ مع اقتران اون احکام به بشارت مجیء نبی نا ارواحنا الالفدا. لذا اگر نبی مکرم اسلام اومد دیگه اون احکام عمدش سر آمده، زمانش سر آمده، باید کنار بره. البته عبارتی اشکالی رو از جانب محشین داشت که من دیروز عرض کردم و اون اشکال رو دفع کردم. مرحوم شیخ انصاری می فرماید به این جواب میرزا یه اشکالی شده، نه اینکه خودم اشکال دارم، ربما یورد و علی اشکال شده به اینکه نه ما کتابی، اون بعض اهل کتاب که طرف مناظره بود، ما یه چنین بشارتی رو اصلا قبول نداریم. ببینید میگه در کنار احکام که قبول نداریم هیچی، اصلا یک بشارتی در مجموع به این که نمیدونم نبی مکرم اسلامی ارواحنا له الفدا خواهد آمد، ما اینو قبول نداریم. خب اگر بگه قبول ندارم، این جواب شما میرزا به درد نمیخوره، چون شما در جواب این معیت اقتران احکام به بشارت رو مطرح کردی، اونم میگه من اصلا بشارت رو قبول ندارم. لذاست که میتواند این استصحابی که شما فرمودید، یعنی استصحاب احکام شرایع سابقه رو تلقی به قبول کنه، با این نتیجه برسونه، لذا ضرری به حال او نخواهد داشت و در مقابل استصحاب او این جواب شما نمیتواند جواب خوبی باشه. عبارت رو ببینید، ربما یورد و علی بر این جواب مرحوم میرزا به خودش ان الکتابی لا یسلم البشارت المذکوره قبول نداره حتی یذره، تا ضرر بزند به او این بشارت، قبول نداره. حتی یزر رهو فتمسو که بله سو خیلی راحت استصاب میکنه. یعنی همون ایرادی که شما مرحوم میرزا به خودتون گرفتید، او بر اساس همون مش میکنه، میگه استصاب نبوت رو قبول نکردید، استصاب احکام که قبول دارید، که از این راه باید شما تن در بدید و احکام شریعت حضرت موسی از عیسی علیه السلام. حتی یدور رهوف تمسو که بل استصاب، یا این که نف نخشد او را استصاب، نه استصاب برای اون نف. شیخ انصاری اینجا دیگه دلش به رحم آمده، در مقابل همه اشکالاتی که خودش به مرحوم میرزا میکنه، اینجا میخواد از جواب میرزا دفاع بکنه. حالا همچه خودش اشکال میکرد، تو حالا میخواد دفاع بکنه. یمکن توجیه و کلام، منظور از توجیه کلام یعنی توجیه جواب مرحوم میرزا، اینجوری توجیهش کنیم. ببینید بیان رو من با چی شروع کنم. ایشون میخواد بگه که مرحوم میرزا از این جوابی که داد به ان اطلاق الاحکام مع اقترانها به بشارت مجیء نبینا لا ینفعهم، منظور اصلیش این، ببین چجوری عبارت رو عرض میکنم تا اون وقت ببینیم از عبارت در میاد یا نه، منظور اصلیش این اقترانه نیست که شما بگید ما این اقترانه رو قبول نداریم، گوش کردید، این ایراد وارد بشود. منظور اصلیش این اقترانه نیست تا شما جواب بدید ما این اقتران رو قبول نداریم. او میخواد بگه همانطوری که اگر احکام همراه با این بشارت بودن نفع نمیبخشید، یه راه دیگه هم برای این که اطلاق نفع نبخشد هست. دیدید عبارتو چجوری عرض کردم؟ همانطوری که اگر اطلاق اقتران داشت با بشارت نفع نمی بخشید، البته این قرض اصلی من در کلامم نیست، مرحوم شیخ میگه میرزا میخواد اینو بگه، همونطور ما میتونیم به راه دیگری هم بگیم اطلاق نفع نمی بخشد. به چه بیان؟ به این بیان، یه قانون و ضابطه. اون قانون و ضابطه چیه؟ قانون و ضابطه این است که احکام دائما تابع حد شریعت هست. اگر شریعت شریعت مستمره باشد، احکام مستمره. اگر شریعت شریعت موقته باشد، احکام موقته. اگر شریعت شریعت مهمله باشد، فل جمله باشد. یعنی چی؟ یعنی اصل شریعتی و تحقق شریعتی ثابت شده باشد، ولی دیگه مقیده یا مستمر بودنش بحثی نباشد. این معادل همون تعبیری است که صفحه 362 به کار می بردیم، نبوت فی الجمله، یا می گفتیم مطلق نبوت. مطلق نبوت ثابت بشه، ولی دیگه استمرار و تعقید و اینا درش مطرح نباشد. اگر نبوت این گونه باشد، مهمل باشد، فعل جمله باشد، اصل نبوت ثابت ولی میزانش نسبت بهش ما نکته‌ای نداشته باشیم، احکامش هم تابع خودشن، یعنی میشن مهمل، و احکام مهمله هیچ گونه اطلاقی درشون نیست، لذا این نحوه هم اطلاق نفعی نمیبخشد. مرحوم شیخ میفرماید اون چه که میرزا میخواسته جواب بده، البته با تعبیر یمکن میاره ها، یمکن توجیه، میتونیم بگیم شیخ خودش هم نکاتی تو ذهنش بوده، چون عمدتا اینجا به شیخ اشکال کردن. حالا من عبارت رو بخونم تقدیم منظر کنم. و یمکن توجیه و کلام میرزا، کلام یعنی اون جوابی که داد در مقابل اون اشکالی که به خودش وارد کرده بود، به ان المراده انه، ببینید عبارت رو، به ان المراده، مراد میرزا اینه، انهو اذا لم ينفع الاطلاق مع اقترانها بالبشاره، اگر این نفع نمی بخشد، یه جور دیگه هم نفع نمی بخشد اطلاق. ولی نمیخواست تمرکز اصلیش رو این اقترانه به بشارت بذاره تا شما اشکال کنید بگید ما این اقتران رو قبول نداریم. میخواسته بگه اگر این نفع نمیبخشد، یه راه دیگری هم برای نفع نبخشیدن وجود دارد. فاذا فرض این فا جواب اون ازای خط قبل ازای لم ینفع فاذا فرض قضیت و نبوت حضرت موسی یا حضرت عیسی علیهم السلام مهملتون غیر مهمله یعنی چی؟ یعنی غیر دالت الا علی مطلق نبوت، فقط میگه که یه نبوتی بوده است ولی یه مستمره مقیده، اینها درش موقته، اینها درش مطرح نیست. فلا ینفع و این فا جواب ازای خط قبل، دو تا ازا داشتیم، یکی به ان المراده انه ازا، این فا ازا جواب اون ازا، یکی فلا ینفع که جواب ازای خط قبل ازا فرست فلا ینفع اطلاق، پس این به این راه هم اطلاق نفع نمی بخشد. فلا ینفع اطلاق بعد الاد به تبعیت تلک الاحکام به عنوان یک قانون قاعده، احکام تابع نبوت است در استمرار، در خدمت شما عرض شود توقید و در اهمال، بعد الان به تبعیت تلک الاحکام لمدت نبوت، فان احکام تسیر و ایضا مثل خود نبوت، هینه اینکه اضافه فرض قضیت و نبوتی به صورت مهمله، وقتی نبوت مهمله باشد احکام تابعش هم میشن مهمله، لذا چه اطلاقی نمیشه استفاده کرد. فان اون احکام تسیر و ایضا مثل خود نبوت، هینه ازن مهملتن میشه مهمله قابل استفاده. شما رجوع کنید به نوع محشین من جمله صاحب به جلد 7 صفحه 400، میفرماید که جواب استاد اینه، ولکن نک خبیرون به انه فی کمال البود ان کلام محقق، منظور از محقق محقق هلی نیست، منظور میرزای قمیه رضوان الله تعالی. خوشحال شما وقتی من این توجیه رو میخوندم گفتی آخه کجای عبارت میرزا در اومد، این آنچنان که اون نفع نمیبخشد این راه هم راهیست برای نفع نبخشیدن. حالا میگیم شیخ هم خودش یه مقداری حواسش بوده که تعبیر یمکن آورد، ولی مرحوم بر میخواد بگه حتی یمکن هم تعبیر درستی نیست، اصلا این توجیه نارواییست. ولیکن نکه خبیرون به انهو فی کمال البود ان کلام المحقق ان لم ند استراحته فی خلافهی، اگر نگه مثلا مرحوم میرزای قومی اصلا اینو نمیخواد بگه، خلاف اینو اتفاقا میخواد بگه، خلاف این چیه؟ خلاف این هستش که اصلا تمام بیان او تمرکز داشت رو اقتران، وقت شما میگید نه کلام او تمرکز در اقتران نداره، میخواد بگه همون جوری که اون نفع نمیبخشه اینم نفع نمیبخشه، کاملا شما به عبارت ایشان اضافه کردی. تمام رفقای عزیزم تا الان ببینید چه کردید، تا الان تو این تنبیه نهم شروعمون این بود، مرحوم شیخ انصاری فرمودن در امور اعتقادی استصحاب معنا ندارن، وارد شدن تو صفحه 259 فرمودن اگر از باب اخبار استصحاب رو حجت بدونیم، اگر به ملاک زن حجت بدانیم، در هر صورت نتیجه این شد که فعل من مما ذکرنا به این که نمی شود در مباحث مربوط به امور اعتقادی من جمله نبوت به استصحاب تمسک کرد. تو صفحه 261 یه جواب دیگه‌ای به کتابی رو مطرح کردن، خدشه کردن. توی خدمت شما عرض شود که دوباره 261 جواب مرحوم نراقی رو مطرح کردن، خدشه کردن. توی 262 جواب مرحوم میرزای قمی رو مطرح کردن، خدشه کردن که تا اینجا کشیده شد بیانات مرحوم میرزا، یعنی تا الان 4 تا جواب به اون کتابی خونده شده، یه جواب خود شیخ، 3 تا جواب از دیگران که مرحوم شیخ انصاری اشکال کرد اون 3 تا جواب رو، حالا میخواد شیخ انصاری وارد جوابهای دیگری به اون کتابی بشود، لذا ثم انه یمکن الجواب عن الاستصحاب المذکور، استصحابی که کتابی بهش توسط کرد به وجوه، چند جواب دیگه رو میخواد بفرماد. الاول مرحوم شیخ انصاری میفرماد که من با اجازه پای تخته مکتوب کنم که راحت بتونیم عبارت بخونیم بیشتر پیش بریم. مرحوم شیخ انصاری میفرماید که ما از این کتابی سوال میکنیم که منظور شما از این استصحاب چیست؟ حالا اینجا ماژیکم نیست. منظور شما از این استصحاب چیه؟ این استصحاب نبوتی که کردید خواستید نتیجه بگیرید، بعد باید متدین به نبوت فعلیه حاضره حضرت موسی علیه السلام یا حضرت عیسی علیه السلام بشوید. منظورتون چیست؟ یک، دو، سه. اگر منظورتون این استش که این استصحاب رو جریان دادید به عنوان یه دلیل اقتنائی، رفقای عزیزم رجوع کنن به اوسط جلد 5 486، حاجاهای اعتمادی جلد 3 204. فرمودن اقسام دلیل، دلیل می تواند دلیل اقتنائی باشد، اقتنائی دلیل میتونه اثباتی و الزامی باشد، دلیل میتونه اثباتی برهانی باشد و دلیل میتونه ارشادی باشد. چهار نوع دلیل ما داریم که صاحب اوسط همش رو تعریف کرده. اقتنائی چیه؟ صاحب اوسط میگه دلیل اقتنائی ما یستدل و به المستدل لإثبات عمل نفسهی و ان لم یکن بعض مقدماتهی مسلمتن اندر خص. اقتنائی روشه دیگه، از کلمه خدمت شما شد قانعه، یعنی نفس خود را قانع کردن، برای خود دلیل آوردن گرچه خص قبول نکنه. اینو ببینید دلیل اقتنائی، دلیل برای خود که آدم خودش راضی بشود. میگه اگر این استصحاب رو آوردید که یه دلیلی برای خودتون باشه برای پذیرش نبوت فعلیه، یعنی اون چی که الان باید بشتر دردار حضرت مثلا موسی علیه السلام یا حضرت عیسی علیه السلام، میگه این دوچار اشکال است، این دوچار اشکال است. چرا دوچار اشکال است؟ میفرماید به خاطر این که شما یک اشکال اول، شما در عباراتتون دارید علیکم کذا علیکم کذا، به اون عالم شیعی که در مقابل شما بود مرتب میگفتید بر شماست که قبول کنید، بر شماست که قبول کنید. اگر دلیل اقتناییه با این تعابیر نمیسازد علیکم کذا علیکم کذا. دوم این که این دلیل اقتنائی فاسدون جدن. چرا فاسدون جدن؟ می فرماید به خاطر این که بحث نبوته و ما بارها عرض کردیم، یادتون باشه در مباحث مربوط به جلد 2 داشتیم در الموجز تقدیم نظر کردیم که تمسک به اصول عملیه برای بعدم فحص است. می گفتیم باید بریم فحص کنیم، اگر دلیل اشاری داریم به دلیل اشاری تمسک کنیم، اگر مبتلا شدیم به عدم الدلیل، فقدان الدلیل، اون وقت بیایم سراغ اصول عملیه. وظیفه ما فقط اونم تو بحث مهمی مثل نبوت که بحث امر اعتقادی است، آخرت ما رو میسازن، تو اینجا باید بریم فقط بکنیم. اگر بریم فقط بکنیم، جستجو بکنیم، دقت بکنیم، برای ما ثابت میشود یا نبوت حضرت موسی علیه السلام یا نبوت نبی مکرم اسلام ارواحان و صدا، که حضرت دومی ثابت میشه. ولی حالا تو جواب رو میگیم به حضرت شکی نمیماند تا بخواییم استصحاب کنیم.
مخصوصا تو این مسئله مهم نبوت، مخصوصا تو شرایطی که شما آقای بعد اهل کتابی رو برو بودی، شما گفتیم در نزدیکی نجف بودی، علما بودن، شما دسترسی داشتید برای تحقیق و فقه، شما یه جاهل قاصر که نبودید که. شما اگر بخواید تو این هم کوتاهی کنید جاهل مقصر حساب میشید و بارها گفتیم جاهل مقصر مثل عالم حکم در حق او منجز است، منجز. لذا اگر کوتاهی کنید عذاب در کار دارد. پس اگر منظورتون از استثناء این است که به عنوان دلیل اقتنایی بهش نگاه کنید، این دو اشکال دارن، اشکالی اشکالی. اگر میخواید تمسک کنید به استثناء به عنوان دلیل اثباتی و الزامی، یعنی میخواستید اون عالم شیعی و بقیه علمای اسلام رو بگید نه چیزی به نام دین اسلام نیست علیه بالله، بلکه باید هنوز پا بر جا باشیم بر نبوت مثلا حضرت موسی حضرت عیسی علیه السلام، بفرمایید این هم به درد بخور نیست، این هم دچار اشکال است. چرا؟ به خاطر اینکه هیچ عالم شیعی عالم مسلمانی پیدا نمی شود که شک در نبوت حضرت نبی مکرم اسلام همراه اونا حفظ داشته باشن و رکن اصول عملی چیز از ما شک. شما که نمیتونید در این مقابلتون مناظرتون بگید تو اول شاک شو بعد استثاب جاری کن، میشه؟ شک و علم و وهم و ظن اینا حالات نفسانی هست، باید سببش پدید بیاد تا اینا پدید بیاد. انشایی که نیستن که، تعهدی که نیستن. لذا استثاب به عنوان دلیل اثباتی و الزامی به درد سه که رفقای عزیزم این سه رو صفحه 259 هم دیده بودیم، الا ان یریده صفحه 260 از میخوام 260 الا ان یریده، این سه همون 260 الا ان یریده است. بگیم هدف او اصلا دلیل اقتنای و دلیل اثباتی نبوده، چی بوده؟ به هدف دفع کلفت از خودش، نمیخواسته زحمت استدلال کردن بکشه، برای اینکه امر ساده باشد راحت باشد اومده این استثاب رو مطرح کرده، استثاب عدم نص شریعت حضرت موسی علیه السلام. تا چی بگه؟ تا بگه من میشم ممکن چون حرفم مطابق با اصله، میشم ممکن مطابق با اصل عدم نسل شریعت، شما میشید مدعی و علن مدعی به این که دلیل بیاورد، باقید توب رو بیاندازد داخل این سمت جهر خودش دور بکنه، دفع کلفت و زحمت بکند از اینکه خودش بخواد استدلال بیاره. لذا این استثناء رو مطرح کرده که مقابلش رو مدعی اعلام کنه، خودش رو ممکنه مطابق با حرف اعلام کنه، به اون مدعی میگه شما که دلیل مثلا ندارید کار تمام. مرحوم شیخ انصاری قاعدتا میگه جواب این رو هم که تو همون صفحه 260 دادیم، جواب چی بود رفقا؟ عرض کردیم که مسئله نبوت مسئله است بسیار مهم، امری است اعتقادی، تو اینجا چه ممکن و چه مثبت یعنی مدعی هر دو باید دلیل بیاورند. اینجور نیستش که تو اینجا ممکن نیاز به دلیل نداشته باشد. ملاحظه بفرمایید. پس اینم شد جواب پنجم به اون کتابی. الاول ان المقصوده، مقصود اون بعض اهل کتاب من التمسک بالاستصحاب المذکور ان کان و ان اراده و ان اراده، سه تا رو نوشتم حالا میخوام بخونم. ان کان الاقتناع بهی فی العمل عند الشک،
اگر منظورش راضی کردن، قانع کردن خودش است، در عمل خودش به این استصحاب عند شک فی النبوه، فهو این اقتناع یک اشکالش اینه، مع مخالفته للمحکیه از اون چی که حکایت شده از این کتابی، که چی حکایت شده؟ من قول این کتابی فعلیکم کذا و کذا، هی میگفته بر شماست که این کار کنید، بر شماست که استصحاب رو قبول کنید، نبوت رو قبول کنید. خب این که چیز نشد اقتناعی، که این شد الزامی و اسکاتی. فان قوله، این قولش که گفت علیکم کذا و کذا، ظاهر فی ان غرضه الاسکات و الالزام، حتی تفسیر الزام. پس یه اشکالش اینه، یه اشکالش این است که این اقتناع فاسد جدا. رجوع کنید به سید صاحب عروه جلد 3 309، گفته اینجوری هم نمیشه گفت فاسد جدا. رجوع کنید به اشکال سید چیه. چرا؟ لأن العمل بالاستصحاب علا تقدیر تسلیم جوازهی، علا تقدیر تسلیم جوازهی مبتنی بر چیه؟ مبتنی بر همون چیزی که یادآوری کردیم، که شیخ انصاری فرموده بود اصلا در امور اعتقادی نمی شود استصحاب جاری کرد، تو صفحه 259 و 260 خونده بودیم. لذا می فرماید علا تقدیر تسلیم، ما که اصلا گفتیم استصحاب جاری نمی شود. لأن العمل بالاستصحاب علا تقدیر تسلیم جوازهی غیر جائزه، جائز نیست، الا بعد الفصل و بعد، کما که اصلا تمام اصول عملی اینجوریه، بعد فحص کنیم اند فقدان دلیل بریم سراغ اصول عملیه. و هینا اذن، و هینا اسکان وظیفه بحث و فحص یحصل العلم، برید بحث و فحص کنید، برای شما علم حاصل میشه به عهد طرفه، یا نبوت فعلیه حضرت موسی سلام الله تعالی علیه، یا نبوت فعلیه نبی مکرم اسلام. البته ما که ادعامون این است که نبوت فعلیه نبی مکرم اسلام. بناهن علا ما ثبت من انفتاح باب الفی مثل از المسئله، در مسئله نبوت انفتاح باب علمه، یعنی شما میتونید با تحقیق ادله به نتیجه برسید. کما یدل علا این انفتاح باب علم النص دال علا تعذیب الکفار، این آیه شریفه که آقایون توی کنگره تو حاشیه آدرس دادن فصلت مبارک 6، این ویل للمشرکینه، تعبیر کافر اونجا نیست، ویل للمشرکین. ما نسبت به اینکه کفار تعذیب دارن آیات متعددی داریم. خب رفقا، اگر الله تعالی و تبارک فرموده کفار عذاب دارن، میشه عذاب واسه جاهل قاصر باشه، یعنی جاهلی که توانایی تحصیل علم نداشته باشه، یا اگر میفرماد کافر تعذیب میشن، یعنی میتونید، شرایط برای شما هست برای تفحص، برای بحث کردن. لذا این آیات نشون میده که نسبت به بحث امور اعتقادی و نبوت ما انفتاح باب علم رو داریم، یعنی جای بحث و فحص و اینا آماده است، فراهمه. کما یدل علا انفتاح باب علم النص الدال علا تعذیب الکفار، تعذیب عاجز قاصر، این که معنا ندارد. پس اگر الله تعالی و تبارک تعذیب رو فرموده، یعنی می توانید در هر لحظه شما بحث و فحص بکنید، یعنی انفتاح باب علم در مباحث امور اعتقادیه. ول اجماع کما یدل علیه النص و یدل علیه الاجماع المدعا على عدم معذوریت الجاهل، جاهل مقصر معذور نیست. چرا؟ خوندیم جاهل قاصر معذوره، ولی جاهل مقصری که میتونه شرایط برای او آماده است، فحص و بحث بکنه، این جاهل مقصر این معذور نیست، احکام در حق او منجزه، خصوصا فی هذه المساله، که مساله نبوته، امر بسیار سنگینی است، امر اعتقادی، خصوصا من مثل هذا شخص، که مشخص میشه که کسی که میاد استصحاب مطرح میکنه و جلو عالم شیعی رو میگیره، این توانایی دیدن و پرسیدن و خدمت شما دنبال کردن رو داره، آدم عاجزی نیست، ناتوانی نیست، خصوصا مثل هذا شخص اناش فی بلاد الاسلام که رشد و نمو کرده در بلاد اسلام نزدیک نجف بود. عرض کردیم دیگه تو حاشیه صفحه 260 فی بلدت زلکف و کانت اون بلده محل تجمع یهود و نزدیک نجف اشرف بوده است که تمام علما و بزرگان اونجا شرف حضور داشتند. یعنی شرایط آماده بوده برای بحث و فحص. و کیف کان فلا یبقا مجال للتمسک بالاستصحاب. و این اراده دوم، هدفت از این استصحاب چیه؟ و این اراده بهی، این آقای اهل کتابی به این استصحاب الاسکات و الالزام، اسکات و الزام اون مقابل اون عالم شیعی، ففیه ان الاستصحاب لیس دلیلا اسکاتیا، استصحاب دلیل اسکاتی نیست در این مورد. چرا؟ لان الاستصحاب فرع شک و هو شک امر وجدانی، باید سببش حاصل بشه، دستوری نیست که بگی شاک شو بعد استصحاب جاری کن، بعد منشأ و سبب شک بدید بیاد. برای ما هم با توجه به این همه مباحث کلامی که خوندیم، نبوت نبی مکرم اسلام از مسلمات و قطعیات شک نداریم نسبت بهش. لان الاستصحاب فرع شک و هو امر وجدانی کلقت، شک امر وجدانی است، مثل قد که امر وجدانی است، مثل زن که امر وجدانی است. لا یلزم و بهی احدون، نمیشه به کسی بگی شاک شو، اینجوری نیست، باید شرایط و سببش بدید بیاد و شرایط و سببش در مانحنفی موجود نیست. و این اراده، این اراده سوم رو اینجوری که شرح کردم میتونید در بحث جلد 7 402، در قلائه جلد 2 358 و حاجه های اعتمادی جلد 3 205 ملاحظه بفرمایید، چون بعضی از آقایون فکر کردن این سومی مثل دومیه، بحر و قلائد گفتن نخه، سومی با دومی فرق میکنه، سومی در جهت اسکات و الزام نیست، سومی به غرض دفع کلفت هست، یعنی همونی که 260 خوندیم الا ان یریده. و این اراد این کتابی بیان ان مدعی ارتفاع شریعت سابقه، ارتفاع یعنی چی؟ یعنی نسخ، نسخ شریعت سابقه محتاج الی الاستدلال، میخواسته بگه من استصحاب میکنم، اون صفحه 260 عبارات کامل تر بود، من منکرم چون حرفم مطابق و اصل عدم نسخه، پس شما مدعی هستید و شما باید دلیل بیارید، شما که دلیل ندارید مثلا از نظر او. فهو غلطون، این اراده غلطی است. چرا؟ لان مدعی البقا فی مثل المساله ایزن مدعی بقا، یعنی مدعی عدم نسخ، نمیتونید بگید ما منکریم مطابق با اصل ما دلیل نمیخوایم، شما باید دلیل بیارید. مدعی البقا یعنی مدعی عدم نسخ، بقای شریعت حضرت موسی علیه السلام فی مثل المساله در مساله نبوت ایزن مثل مدعی نسخ یحتاج الی الاستدلال علی البقا، او هم نیاز به استدلال بر بقا دارد. تمام شد این دلیل پنجم. اما دلیل ششم، یعنی جواب ششم به اون کتابی در تمسکش به استصحاب، رفقای عزیزم تقریبا عمده محشین نوشتند که این جواب اثانی چیزی جز جواب اولی که خود شیخ انصاری 250 و 260 داد نیست. یادتونه دیگه، من امروز هم یاداوری کردم، یه دور مرور کردم، شیخ انصاری اونجا فرمود 259 فرمود اما ما استصحاب رو به ملاک اخبار حجت میدانیم، در این صورت مباحث اعتقادی نمی گنجه در اخبار، اونا مربوط به فروع هست. و اما از باب زن حجت میدانیم استصحاب و زن به بقا، اونجا ایشون فرمودن که یه بحث صغروی داریم یه بحث کبروی داریم، آیا اصلا زن حاصل میشود نمیشود. تو صفحه 260 فرمودن نسخ شرائع شائعه وقتی نسل شرایط شایع باشد، ما نسبت به نسل شریعتی هم شک بکنیم، حملش میکنیم برای این شایع، میگیم اینم نسل شده، چون نسل شرایع هم شایع ظن به بقا برامون حاصل نمیشود سقرویان. به خلاف نسل الخود فی شریعت واحده فان الغالب بقاء الاحکام. اونجا فرمود نسل اصل شریعت این یه شایعه، لذا اگر شک کنیم ظن به بقا سقرویان تولید نمیشود. از جهت کبروی هم فرمود ما انه لو سلم نا حصول الذن فلا دلیل علی حجیت این ذن. چرا؟ چون یا انسداد یا انفتاح. اگر انفتاحی که باب علم مفتوحه، باید برید علم کسب بکنید، نمیتونید به ذن اکتفا بکنید. اگر انسداد 403 جلد 1، انسداد یکی از مقدماتش مقدمه 3 این بود که اگر احتیاط امکان داره احتیاط کنید. خب بعد اینجا احتیاط کنی چی؟ جمع بین تکالیف شریعت. همون مباحث اینجا تکرار میشه، لذا عمده آنون گفتن این اسانی رو دیگه نمیشود بچه مستقلی اعلام کرد، یعنی بگیم جواب ششم، چون این جواب همون جواب اوله. گرچه شیخ فرمود یمکن الجواب عن الاستصحاب المذکور به وجوهن، ولی این همانه. بله این مقدار رو قبول داریم که یه سری نکات اضافی داره، ولی جانش و اصلش همون جواب است. خب شیخ انصاری دوباره چیکار میکنه؟ درست به وزان همونجا عمل میکنه، میگه اگر شما میخواید از راه اخبار وارد بشید، از راه اخبار به ملاک این که اخبار استصحاب رو حجت کردن، ازت سوال میکنیم آقای اهل کتابی منظورت اخبار کدوم شریعته؟ اگر منظورت اخبار لاتنقضیه که ما داریم به اون میخوای تمسک بکنی، این که فرع بر قبول کردن شریعت نبی مکرم اسلامه که به ضررتی که تو داری از چیزی استفاده میکنی که میخوای ردش بکنی، استفاده از استصحاب در شریعت مقدسه اسلام که میخوای ردش بکنی، این که به ضررت که اگرم میخوای بگی ما در دینمون دلیل و خبری بر استصحاب داریم، شیخ انصاری میگه ما گشتیم پیدا نکردیم، ما چنین خبری رو در اخبار شما پیدا نکردیم. البته میدانید این نمیشه یه چنین حرفی رو زد، چون اونها واقعا دلایلی دارن برای خودشون، در مباحث کلام هم آمده بیاناتی، اینجور نیست که بگیم ما رفتیم فحص کردیم حالا در این منابعی که در دست ماست چنین خبری رو برای استصحاب پیدا نکنه. ولی شیخ میگه و خودش هم چون میدونه به این که این زیاد جواب محکمی نیست، میگه نه بله اگر خبری داشته باشن بر حجیت استصحاب، اون وقت تمسکش به استصحاب جا داره. خب این مقدار رو بخونم. الثانی ان اعتبار الاستصحاب امکان من باب الاخبار فلا ينفع الكتابی فلا ينفع الكتابيه التمسك به، تمسك به استصحاب نفع نمیبخشد کتابی رو. چرا؟ لان ثبوته فی شرعنا، ثبوت اون خدمت شما استصحاب فی شرعنا، اگر بخواد بر اساس اخبار شریعت مقدسه اسلام پیش ببره، مانع اون ان استصحاب النبوه. چرا نمان اون؟ چون این در حقیقت قبول کردن شریعت نبی مکرم اسلام است که به ضررشه که. و ثبوته و ثبوت استصحاب فی شرعهم، اخبار در شرع خودشون باشد، غیر معلومه، نداریم، معلوم نیست که چنین خبری داشته باشن. نه بله لو ثبت ذلک من شریعتهم، اگر استصحاب اخبارش در شریعت خودشون موجود باشد، امکن التمسک به. چرا شیخ فرمود امکنه؟ چرا امکنه فرمود؟ خب اگر تو خودشون اخبار دارن، خب باید بگیم به استصحاب میشه دیگه. این نکتهش میتونید چیه؟ نکتهش این است که اشکال اساسی شیخ انصاری این بود که اصلا در مسئله نبوت نمیشود به استصحاب تمسک کرد، در امور اعتقادی جای تمسک به استصحاب نیست، لذا امکنه با توجه به اون چیزی که 259 گفت، اصلا مدلول اخبار نمیگیرد مسئله کلام رو، امور اعتقادیت، فقط مدلول به فروع هست، لذا امکنه تمسک به لسیرورت. چرا؟ لسیرورتی، چون استصحاب در این صورت میشه حکم الهی غیر منسوخن، یجب و تعبد الفریقین، به هر دو تا فریقین باید بهش تمسک کنن، یعنی ما باید التزام پیدا کنیم اگر اونا بتونن استصحاب رو ثابت کنن. البته عرض کردم این مبتنی بر این است که قبول کنیم که نبوت قابل استصحاب است، ولی اشکال اساسی شیخ تو 259 این بود که نه خیر، اصلا استصحاب نمیتواند در امور اعتقادی جاری بشه. و این کانل استصحاب من باب زن، اگر از باب زن باشه، اشکال صغروی داریم، زن تولید نمی شود، زن به بقا تولید نمی شود اندشک. چرا؟ به خاطر اینکه نسخ شرع سابقه زیاد بوده، شایع بوده، با شیوع زن به بقای شریعت مشکوکه تولید نمی شود که این باقی است. چرا؟ چون شیوع دارد نسخ، لذا زن تولید نمی شود صغرویان. کبرویان زن تولید بشود، یا زمان زمان انفتاح یا زمان زمان انسداد. اگر انفتاحی که باب علم مفتوحه، کمان که صفحه پیش همینو فرمودن تو مسئله نبوت باب علم مفتوحه، خب اینجا باید برید بحث و فصل بکنید، نیاز به تمسک به استصحاب نیست، نیاز نیست که هیچ، اصلا غلط تمسک به استصحاب، چون استصحاب واسه بعد الفصل ولی هسته از دلیل. و اگر زمان انسداد، خب احتیاط دیگه. ببینید همون مطالبی است که تو صفحه 260 تقدیم محضر آقایون کرده بودیم. ببینید عبارتو، و امکان الاستصحاب من باب زن فقط عرفت صفحه 260 فی صدر البحث ان حصول زن به بقاء الحکم شرعی الکلی ممنوع جدا. چرا؟ به خاطر اون شیوعی که عرض کردیم. و علا تقدیرهی، به فرض زن حاصل بشود صغرویان، فالعمل به حاضر زن کبرویان، حجیت داشتن این زن تا بتونیم بهش عمل بکنیم، فی مسئلت نبوه ممنوع، چون از مسائل اعتقادی است، مسائل کلامی است. و بعدش هم عرض کردیم خب دلیل حجیت ندارد، چه از باب انفتاح چه از باب انصداد. خب ارجاع و جواب یه سوال مقدره، اجازه میدید اینا رو بخونم پیش بره، بحثای سختی نیست، بحثای سنگینی نیست، حالا تا ساعت 10 میتونیم اینا رو بخونیم انشالله. مرحوم شیخ انصاری میگه مشابه این عبارت رو قبلا هم داشتیم، بگیم در نبوت نمیشه استصحاب کرد، امر اعتقادیه، احکامشون رو که میشه استصحاب کرد، احکامشون رو استصحاب میکنیم. مرحوم شیخ انصاری میفرماد اینم به درد بخور نیست. چرا؟ خب چون قبلا عرض کردیم دیگه، یه جواب جوابی است که گفتیم نبوت اینا مهمله است، همونی که تو 266 گفتیم که سید صاحب اوروان جلد 3 صفحه 308 پسندیده، بگیم مهمله است، وقتی مهمله بود نمیتونیم بگیم احکامشون استمرار دار. یه جواب اونه که البته این جواب اینجا شیخ نمیده، محشین گفتن همون جواب میتونه اینجا بیاد. جوابی که شیخ انصاری میده، میگه زمان یا زمان انفتاح یا زمان انسداد است. اگر زمان انفتاح که خب خودمون میریم کسب میکنیم دیگه، نیاز به زن حاصل از استصحاب نیست. اگر هم زمان انسداد چیکار میکنیم؟ احتیاط میکنیم، جمع میکنیم بین تکالیف شریعت. و ارجاع و زن به نبوت، زن به نبوت و ارجاع بدیم به زن به الاحکام الکلیت ثابته فی تلک الشریعه، شریعت حضرت موسی سلام الله تعالی علیه، ایزن مثل خود زن در باب اصل نبوت لا یجدی. این ارجاع فایده نمی بخشه. چرا؟ لمنع الدلیل علی العمل به زن، ما دلیلی برای عمل به این زن نداریم. ادا دلیل الانسداد الغیر الجاری فی المقام، به جز دلیل انسداد که دلیل انسداد هم جاری نمی شود. چرا جاری نمی شود؟ ما تمکن من التوقف فی الاعتقاد، در اعتقاد توقف کنیم، در عمل احتیاط کنیم. احتیاط کنیم یعنی چی؟ یعنی تکالیف هر دو شریعت رو انجام. مگه ما چند تا از احکام شریعت حضرت موسی الان به دستمون هست که حالا مثلا احتیاط کردن عسر و حرج داشته باشه؟ چه عسر و حرجی؟ چند تا حکم دست ما هست؟ یه چند تای بیشتر نیست. بذار به اونا عمل کنیم، به اینم عمل کنیم، جمع می‌کنیم، احتیاط می‌کنیم. دیگه لازم به زن و استصحاب زن آور نداریم. نفی الحرج دوباره جواب یه اشکالیه.
در اون بگن اگر بخواید جمع بکنید بین دو شریعت این حرجه، و ادله نفی حرج میگه ما حکم حرجی برای شما نداریم. اگر اینجا بخواید احتیاط بکنید جمع بکنید بین تکالیف، گفتید احتیاط فی العمل، این حرجه. ما ادله نفی حرج رو داریم، لا حرج، قاعده لا حرج، ادله لا حرج. لا حرج میگه الله تعالی و تبارک حکم حرجی جعل نکرده. مرحوم شیخ انصاری میگه این نفی حرج رو تو دین خودتون دارید، تو شریعت خودتون یا تو شریعت ما. اگر از شریعت ما میخواید نفی حرج رو بگیری که این به ضررتون، چون قبول کردن شریعت ماست، مثل اون چیزی که اول بحث گفتیم. اگر میخواید از دین خودتون بگیرید، در دین شما نه تنها خدمت شما عرض شود که این دلیل وجود ندارد، که به قول محشین عکسش وجود دارد. لذا آیه شریفه چی دارد؟ آیه شریفه قرآن ما، لا تحمل علینا اسرن کما حملته علی الذین من قبلنا. یا روایات مکرری داریم که احکام شرایط سابقه از ما سخت‌تر بوده. شما چیزی به نام حرج و نفی حرج ندارید. و نفی الحرج اوصف رو اینجا ببینید، جلد 5 487. حاج آقای اعتمادی هم اینجا دیدنیه، جلد 3 207. نفی الحرج لا دلیل علیه فی شریعت سابقه. اگر از شریعت ما بخواید استفاده کنید که پس این قبول کردن شریعت ما به ضرر شما، خصوصا به نسبت الی قلیل من الناس. مخصوصا اگر بخوایم حرج رو نسبت به قلیلی مطرح کنیم، قلیلی که رفتن فخر کردن چیزی نتیجه نگیره، اینا باید احتیاط کنن، چون گفتیم اول انفتاحه، باید برن فخر کنن، به یه طرف میرسن. ولی حالا قلیلی این وسط چی که موندن؟ مردد موندن. اینا بخوان جمع بکنن احتیاط بکنن، زیاد به جای بر نمیخوره. خصوصا به نسبت الی قلیل من الناس. کیان این قلیل من الناس؟ ممن لم یحصل له العلم بعد الفخر و بس. البته این حرف شیخ انصاری دوچار اشکاله. رفقای من، قاعده لا حرج اگر قبولش کردیم، اثباتش کردیم که از قواعد فقهیه است و 100% مورد قبول است، این دیگه قلیل و کثیر نمیشناسد. چه نسبت به قلیل باشد، چه نسبت به کثیر حرج باشد، نفی حرج است. نفی حرج دیگه قلیل و کثیر نمیشناسد. نمیدونم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه چطور این بیان رو مرقوم فرمودن. روز پنجشنبه از شادی روح امام عزیز، علما، شهدا، شهدای مدافع حرم، مرحوم شهید بزرگوار سلیمانی که ایام سالگرد شهادت این بزرگ مرد رضوان الله تعالی علیه برای ما دعا کنه. پیش خدا آبرومنده، آبرومندیش از اون تشییع جنازش مشخص شد. حالا ما به واقع دسترسی نداریم، ولی این ظاهری که دیدیم مشخص میکنه که چه کرده که خدا اینجور او را عزیز کرد. شهید بزرگوار عزیز، به تعبیر حضرت آقا دامت ظله فرمود خدا این شهید شما را عزیز کرد، حججی عزیز، شهید خلیفه رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، و هر کسی با حوزه علمی خدمت کرد، صلوات مرحمت کنید. اللهم